اگر نبودند این محرومان جامعه که دلبستگی به این دنیا به اون طوری که بالاتری ها به خیال خودشون دارند، اگر نبود این همت این محرومان و همت این روستاییان و همت این جنوب شهری ها، اگر نبود این، نه رژیم سابق ظلمش از بین رفته بود و نه ما در مقابل مشکلات می توانستیم مقاومت کنیم. اونها به ما منت دارند که ما را از این قیدی که ابرقدرت ها به دست و پای ما بسته بودند نجات دادند. اونها بر کشور ما منت دارند که اسلام عزیز را در این کشور حاکم کردند. ما و شما برای اونها کاری نمی کنیم. اونها ما را رسوندند به اونجایی که بتوانیم در مقابل همه قدرت ها بایستیم و سرفراز باشیم که ما نه در طرف شرق هستیم و نه در طرف غرب هستیم و نه احتیاج به وابستگی اونها داریم.
نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
مستضعف یعنی کسی که به استضعاف کشیده شده و خودش و دیگران او را ضعیف و ناتوان می‌دانند، در حالی که حق وی این نیست و مستکبران هم کسانی هستند که خودشان و دیگران آنها را برتر می‌شمارند، در صورتی که واقع امر چنین نیست. از آیه‌های قرآنی استفاده می‌شود که مستکبران افرادی‌اند که خود را برتر از دیگران می‌دانند و نشان می‌دهند. آنها میگویند ما سیاستمدار، دانشمند و عاقل هستیم و مصالح شما را بهتر از خودتان تشخیص میدهیم. از ما اطاعت کنید تا سعادتمند و خوشبخت شوید. مستکبر با عناوین مختلف رنگ، نژاد، دین، زبان، قومیت، ملیت، کشور، شهر و دیگر عنوانهای اعتباری در میان مردم تفرقه میاندازد تا تضعیف شوند و نیروی اجتماعی خود را از دست بدهند. مفاسد اخلاقی را ترویج می کنند و مردم را سرگرم می کنند تا هویت انسانیشان را فراموش کنند و در برابر خواسته هایشان تسلیم شوند. زمین، آب، هوا، منابع طبیعی، نیروی علم و اختراع و صنعت، نیروی کار، نیروهای اداری، نظامی و انتظامی، قضایی، همه و همه از مردم به وجود می آیند و خود آنها منابع عظیم قدرت و ثروت هستند، نه مستکبران. مستکبران اقلیتی بیش نیستند و اگر توده های مردم با آنان همکاری نکنند، قدرتی ندارند. قدرت آنها غیر واقعی و پوشالی است. با حیله‌گری و تلقینات دروغین اکثریت را از خودشان جدا می کنند تا نتوانند از قدرت واقعی خودشان استفاده کنند. امام به ما آموخت که مستضعفین واقعا ضعیف و ناتوان نیستند، بلکه خودشان را ضعیف می پندارند. مشکل مستضعفین ناتوانی واقعی نیست، بلکه اختلافات درونی و اطاعت از مستکبران است. مستکبران نیروهای سرکوبگر را از خود مستضعفان فراهم می سازند و بر سر خودشان می کوبند و استثمارشان می کنند. محمد صادق ترابزاده، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام:
امروز وقتی میگیم مستضعف، فکر می کنند یعنی محروم، یعنی فقیر، یعنی ندار، در حالی که واژه مستضعف اساساً یک واژه‌ایه که اولاً ناظر به مفهوم قدرته. یعنی اینکه این فقر، این محرومیت، این نداری، این فاصله، این شکاف، همه زاییده تبانی ساختارهای زر و زور و تزویر بوده و اینجوری نیست که بگیم لزوماً فرد به خاطر تلاشش یا تلاش نکردنش، به خاطر حالا شرایط محیطی خاصی که اطرافش بوده، خانوادهشون از قشر پایینی بودن، الان هم فقیر مونده. نه خیر، اتفاقا این بیان حضرت امام داره ما رو به این سمت میبره که بدانیم مستضعف یک واژه سیاسیه. مستضعف یک واژه‌ایه که میخواد بگه ساختارهای قدرت شما رو به این روز انداختن. برای همینه که ما در مقابل مستضعف واژه مستکبر رو داریم. مستکبر حالا هر کسی که میخواهد در هر جایگاهی که باشد و هر ساختار مستکبرانه‌ای که میخواهد باشد، محدود به آمریکا و اسرائیل و فرانسه و اینا هم نیست. همون جوری که طاغوت یک واژه قرآنیه و کافران رو توی همه سطوحش در بر میگیره، مستکبر هم همین حالتو داره. یعنی الان ممکنه ما در همین جمهوری اسلامی ساختارهای مستکبرانه‌ای داشته باشیم که عملا فقرا رو تحت سلطه اغنیا در میاره، عملا بازتوزیع قدرت و ثروت و موقعیت‌های اجتماعی رو به نفع طبقات خاصی از اجتماع در میاره. خب این واژه مستضعف رو که ما در نظر بگیریم، واژه مستضعف عدالت اجتماعی را نه تنها در مرزهای ایران بلکه در سراسر دنیا دنبال میکنه. ما جنبش جهانی مستضعفین را دنبال میکنیم. ما به دنبال این بودیم که در واقع حاکمیت مستضعفان بر جهان اتفاق بیفته، همان جوری که وعده الهی بود. ولی اتفاقی که میفته اینه که پس از پیروزی انقلاب، خب لزوماً این ساختارهای بازتوزیع قدرت، ثروت و موقعیت‌های اجتماعی بر مدار آن چیزی که نسخه اسلام بود لزوماً اتفاق نیفتاد. به همین دلیل هم شما همچنان می‌بینید که ما در جامعه کنونی، همانطوری که در جامعه قبل از انقلاب بود، بعضی از آن در واقع پیامدهای استضعاف رو شاهدیم. شما نگاه کنید حساب صد امام برای تأمین مسکن که همه محرومان باید صاحب خانه بشن، و الان شما میبینید که ساختارهای اقتصادی ما کاری کرده که ما روز به روز صاحب مسکن بودن را که هیچ، مستأجر بودن را هم داریم تضعیف میکنیم و کیفیت زندگی را از این جهت داریم تضعیف میکنیم. خب مسلمه که این در سیاستهای اقتصادی ما همچنان ساختارهای استضعاف وجود دارد. هم ما با افراد مستکبر مواجهیم، هم با ساختارهایی که اجازه میده اونها تنفس کنند و میدانداری کنند توی این فضا. این صحبت از استضعاف یک صحبت چپگرایانه سوسیالیستی یا کمونیستی نیست. همونجوری که خود حضرت امام بارها اومدن به این جواب بدن و جواب دادن، مسئله استضعاف نه تعلق دارد به جبهه چپ و کمونیسم، نه تعلق دارد به لیبرالیسم، بلکه حضرت امام به دنبال احیای اسلام بود و احیای اسلام جز از مسیر قدرت و حکومت که بخواهد بازتوزیع و به دست بگیره و بازتوزیع و اصلاح بکنه میسر نمیشه. اولا که عدالت اجتماعی برای تحقق توحیده. نکته دوم این که بدون قدرت، بدون حکومت، بدون ورود به عرصه سیاست، بدون مبارزه با ظلم، اساسا نمیشه شما حرف از عدالت بزنید. عدالت یک لایه‌اش بازتوزیع و یک لایه‌اش رفاه اجتماعیه و مراتب دیگری از عدالت هم وجود داره. لکن شاید ما بخوایم خودمون رو یه گوشه مخفی کنیم، ولی نکته اینه که ظالمان و مستکبران دست از سر کسی بر نمی‌دارن، نه تنها برای سایر کشورها، برای خب مردم کشور خودشون هم همینجوره. اگر این مفهوم تو کشورم دنبال کنیم، اون اشرافیتی که در داخل کشور به دنبال تصاحب و به اسارت در آوردن ساختارهای قدرته برای اینکه منافع اقتصادی خودشو به دست بیاره، اونها هم دست از سر اقشار آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر حالا واژه‌ای که جدیداً باب شده، دست از سر مستضعفین و عموم جامعه بر نمی‌دارن. لذا همیشه مبارزه با ظلم مقدمه امر بازتوزیع خواهد بود. معیارهایی که حضرت امام در این مسئله در این باب مطرح میکنن برای این که مستضعفین به جایگاه خودشون برسن و عدالت اجتماعی محقق بشه، چند تا پایه کلیدی داره. مفهوم اولی که دنبال میشه استقلاله. استقلال به معنای اینه که دست مستکبرین جهانی از تصاحب منافع و منابع کشور کوتاه بشه، و ما این استقلال البته در همه عرصه‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی دنبال میکنیم. مسئله بعدی کاهش فاصله طبقاتی. مسئله بعدی بحث رفاه همگانیه که همه باید از رفاه برخوردار باشن و اینجوری نباشه که یک طبقه همه منابع رو برای خودش جمع کنه و طبقه دیگری به نون شبش محتاج باشه. و ما همچنان درگیر این مسئله ها هستیم. شما وقتی میبینید افرادی هستن توی همین وضعیت موجود توی ایران که از شناسنامه برخوردار نیستن. از شناسنامه برخوردار نیست دیگه وارد دعوای یارانه هم نمیشه، دیگه وارد سهام عدالت هم نمیشه، دیگه مدرسه هم نمیره، مدرسه هم نمیره. و اینجوری هم نیست که بخوایم انتزاعی صحبت کنیم در موردش. الان این مسائل وجود داره.
و از همه کسانی که این ملت با زحمت خودش اونها را به مقامی رسونده است میخواهم که تمام توان خودشون را برای خدمت این مستضعفین و خدمت این بیغولنشین های بیچاره و خدمت به این زاغنشینان صرف کنند و انشاءالله بعد از استقرار حکومت که الان دیگه تمام شد همه جهاد، عذری برای هیچ یک از شماها نیست برای اینکه سابقا کارشکنی میشد و حالا شما همه تفاهم دارید و کارشکنی هیچ یک برای دیگری نمی کند. همه هم فکر و هم صدا قیام کنید و برای این مستضعفین و برای این ملت که به همه ما و به همه شما منت دارد و حق دارد برای اونها خدمت کنید و انشاءالله موفق شوید.
کسانی که از سال 1341 در جریان مبارزات مردم ایران بر ضد رژیم شاهنشاهی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه حضور فعال داشتند یا شاهد حوادث آن زمان تا زمان پیروزی سال 57 و حوادث مهم بعد از آن بودند، به خوبی می دانند که طبقات محروم و مستضعف بزرگترین نقش را در سرنگونی رژیم شاهنشاهی و خونسا کردن توطئه های دشمنان داخلی و خارجی و تثبیت نظام اسلامی داشتند. در این دوران بسیار حساس و سرنوشت ساز، کارگران، پیشوران، کشاورزان، دانشجویان، دانش آموزان و طلاب جوانی که غالباً از فرزندان همین طبقات بودند، در صحنه‌های مهم مبارزات حضور فعال داشتند و در دفاع مقدس همگی پیشتاز بودند. آنها در جمهوری اسلامی تعریف شده امام خمینی هویت واقعی خود را باز یافتند. اکثر قریب به اتفاق زندانیان، شکنجه شدگان، تبعیدیان، شهدا و جانبازان از همین اقشار زحمتکش و محروم بودند. به طوری که میتوان گفت پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون ایثار و فداکاری و جهاد طبقات محروم و شریف است، چنان که امام خمینی رحمت الله علیه بارها به این موضوع اشاره نمودند. رهبر انقلاب در جمع کارکنان سازمان بسیج مستضعفین تعریف قرآنی واژه مستضعف را تشریح کردند.
بسیج کشور ما، شما مجموعه شما اسمتون چیه؟ نیروی مقاومت بسیج مستضعفان. نیروی مقاومت بسیج مستضعفین. مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا میکنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، قرآن مستضعف این نمیدونه. قرآن میگوید و نرید و انمون على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین، کسانی که وارثان زمین و همه موجودی زمین خواهند بود. این مستضعفه، بسیج مستضعفین. مستضعف یعنی اون کسی که بالقوه صاحب وراثت عالمه. بالقوه خلیفۃ الله در زمینه، بالقوه امام و پیشوای عالم بشریت.
تاریخ نگاران ساده زیستی امام خمینی رحمت الله علیه را بزرگترین وجه تمایز ایشان از سایر رهبران جهان می دانند، خصلتی که با گذشت زمان در بین سایرین در کشاکش زرق و برقهای روزمره به یغما رفته است. امام خمینی از امکانات دنیا هیچ چیزی برای خود نخواست و هنگام رحلت تنها سرمایه‌شان کتابهایش بود. امام خمینی الگوی ساده زیستی بود. بیشک همه مسئولان انقلاب اسلامی باید همانطور که ایشان از نیازمندان و مستضعفان حمایت می کرد، خود را خدمتگزار مردم و حامی نیازمندان بدانند و از تشریفات، زرق و برق ها و تجملات اجتناب کنند. حکایت حاج رحیم میریان، حسابدار بیت امام راحل، شنیدنی است.
گفت باید تو دفتر بمونی، کارهای دفتر و حساب کتاب مناظر رو انجام بده.
حاج رحیم حساب دخل و خرج زندگی مردی را داشته که حساب و کتاب همه دنیا را تغییر داد.
اون زمان تقریبا 20,000 تومان خرج منزل امام بود و باید ما به اندازه این 20 تومان خانواده امام خرج کنن. سعی کرد امام همون چیزی که همه میخورن، همه مصرف میکنن، مصرف کنه.
حالا برای اولین بار دفتر مخارج زندگی امام را باز میکنه.
ذرت برای سه دلیل خریدم 165 تومان.
بله. یعنی حتی مثلا یه ذرت هم میخریدی؟ بله. برای مثلا 90 شون نبود.
بله.
برای 90 تومان میخریدی یادداشت میکردی؟
بله. باتری و کاهو میخرید 105 تومان. صد مرتضایی داشتیم که مسئول خرید این کارا بود، رفته بود یک کیلو سبز خوردن گرفته بود اومده بود. امام داشت قدم میزد. گفته بود صد مرتضی چقدر سبز گرفت؟ بود واقعا یک کیلو. امام بعد ما نیم کیلو لازم داریم. دختر امام منزلش یه مشکل لوله‌ای پیدا کرده بود، به من گفت یه لوله کش تعمیرکار بفرست کنه ما این لوله رو تعمیر کنه. من فرستادم اون زمان 1,000 تومان به ایشون دستمزد دادم. بعد از 2-3 ماه نوشتم تو صورت حسابی حضرت امام، امام پیغام داد برام که به ایشون بگو بعد از این برای کسی خرج نکنه، یه کردی باید از خودش بگیری. چون من تو این تا 8 سالی که تو بودم حتی یه دونه سکه نخریدم.
این مبنای زندگی امام بوده، از دوران طلبگیشون، دوران مرجعیتش، دوران مبارزاتش، دوران اوج اقتدار و چیزش هم که اینجا 9 سال آخر عمرشون مستأجر بوده.
اون روزی که زرق و برق دنیا پیدا بشد، اون روز است که ابرقدرت ها میتوانند در ما تأثیر کنند و کشور ما را به تباهی بکشند.
شده خبرهای اسرائیل و جهانی اعتصاص و کمکاری در برنامه ها مرانه تنبیتی نیسایل امروز هم اعلام دارد. برنامه ها در ازمانی برای اجازه
امام راحل الگو و اسوه ساده زیستی بودند و همه جوانان و نسل جدید باید با خصوصیات اخلاقی ایشان بیشتر آشنا شده و از این الگوی متعالی درس زندگی بیاموزند. این ویژگی های امام موجب شد تا او در بین رهبران دنیا متمایز و متفاوت باشد.
دولت ما یک دولت کاخ نشین نیست. اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. اون روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکنند، اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود. اون روزی که مجلسیان روی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برند، اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخونیم.
امام خمینی در همه دوران مبارزات و بعد از آن سعی داشتند تا نهضت از مسیر خدایی و اخلاص و انجام وظایف شرعی خارج نشود. حتی جهاد و تلاش در راه تأسیس حکومت اسلامی و تحکیم پایه‌های آن و خونسا ساختن توطئه‌های دشمنان را هم به عنوان یک وظیفه شرعی و موجب رضای پروردگار جهان معرفی می‌کردند. ولی این بدان معنا نیست که امام خمینی توجهی به امور زندگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مردم نداشت تا صرفاً برای تأسیس و تثبیت حکومت اسلامی جهاد و تلاش کنند، بلکه به همه اینها با هم توجه داشتند ولی از طریق اجرای احکام و قوانین اسلام. امام عقیده داشت اگر احکام و قوانین دینی به طور صحیح و کامل به اجرا درآید و مسئولان نظام اسلامی در رده‌های مختلف به وظایف خود عمل کنند، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، قضایی مردم حل می‌شود. کشورشان آباد و در حد امکان زندگی خوب و مرفهی خواهند داشت. آری، راه و اندیشه های امام خمینی کلید حل مشکلات جهان اسلام است. هرچند این موضوع برای بسیاری از مسلمانان و متفکران جهان اسلام کاملا روشن است، اما ترفندهای مداوم استکبار جهانی و دشمنان که هدفی جز تضعیف و نهایتا به فراموشی سپردن الگوهای عملی، رهایی بخش و انسانساز اندیشه و راه و روش امام ندارند، بعضن به دنبال القای این مطلب است که امام خمینی پدیده‌ای تاریخی بود، اما با رحلت ایشان دورانشان به سر آمده و حالا مسائل را بایستی به صورتی دیگر حل و فصل کرد. آنان از عظمت اندیشه و عمل امام غافلند. از خود نمی پرسند که چگونه هنوز اندیشه ابن سینا و غزلهای حافظ مورد استفاده قرار می گیرند و سرمشق می شوند، چگونه راه و روش و آراء دانشمندان و متفکران عالم حتی تا قرنها بعد الگوی کار و عمل است و امام خمینی که توانست اسلام ناب محمدی را در عصر حاضر معرفی کند و دین خدا را به مرحله اجرا درآورد و رژیم ریشه‌داری را که مورد حمایت قدرت‌ها های مخرب عالم بود را براندازد و در این عالم خاکی طرحی نو دراندازد، آیا این تفکر و این اندیشه هنوز نمیتواند مورد تقلید قرار گیرد؟ دکتر پیل فروش، متخصص اقتصاد:
اگر یک نگاه تاریخی به توسعه در ایران داشته باشیم، ما توسعه رو شرایطی میدانیم که نیازهای اولیه انسان ها به راحتی در دسترسشون باشه. خب این نیازها در طول زمان و مکان متفاوته، متناسب با زمان و مکان. ما میتوانیم نیازهای آدمها رو تعریف بکنیم. در نگاه ما توسعه شرایطی است که این نیازها به راحتی در دسترس عامه مردم قرار گرفته. خب حالا نگاه بکنیم اندیشه فقهی و سیاسی امام خمینی چه کمکی به ایران و مردم ایران برای دستیابی به توسعه داشته. در طول تاریخ روحانیت معمولا یک نقشی کناری در حکومت داشته و نقش فرماندهی و فرمانبری حکومت رو نداشته. با نگاه فکری حضرت امام خمینی و تعریف ولایت فقیه در رأس حکومت، روحانیت در ایران متولی پیشرفت کشور شده و در نتیجه از همه ابزارهای لازم برای پیشرفت کشور داره استفاده می شود. یکی دیگه از اون نقاط کلیدی و حدهای اساسی نظریه فقهی حضرت امام یا نظریه سیاسی حضرت امام خودباوری اینه که ما می توانیم. حضرت امام در تمام حتی از سال 42 که مبارزه رو شروع کردن در پی تزریق این باور به مردم ایران بودن که آقا ما چیزی از غربی ها کم نداریم، اگر همت بکنیم می توانیم مسائل خودمون رو خودمون حل بکنیم. در جای جای فرمایشاتی شد بدون توجه به اینکه واژه چی بوده، کلامه چی بوده، موقعیت چی بوده، یک به قول معروف هسته مرکزی وجود داره. اون هسته مرکزی هسته امام توانیه، هسته که ایرانی می تواند با تکیه بر دانش خودش، با تکیه بر توانایی خودش مسائل خودش رو حل بکنه. این یه نقطه کلیدیه در فرمایشات حضرت امام و در این منظومه فکری حضرت امام که به نظر میرسه برای یک کشوری که میخواد مراتب توسعه و پیشرفت رو طی بکنه بسیار بسیار حیاتی و اساسیه. هر کشور و ملتی که این باور درش ایجاد بشه و پا بگیره و جون بگیره که ما میتوانیم خودمون و اتکا به داشته‌های خودمون و توانایی خودمون مسائل خودمون رو حل بکنیم، میتواند در مسیر توسعه حرکت بکنه.
وقتی جنبه‌های گوناگون زندگی اجتماعی مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر و غیره را از دیدگاه امام مورد تحقیق قرار می‌دهیم، در واقع می‌خواهیم ببینیم این گونه معارف بشری چگونه و در چه جهتی و با چه اهدافی و با چه شرایط و تناسب و میزانی می‌تواند در مسیر حق، یعنی همان مسیر وصول به آن جامعه متعالی مکتب اسلام، قرار گیرد و به پیش رود. همان گونه که بدون نام امام این انقلاب در هیچ جای جهان شناخته نمی شود، بدون توجه به سیره و اندیشه های ایشان هم که مورد تأکید مداوم مقام معظم رهبری است، در هیچ زمینه‌ای جمهوری اسلامی که میراث رنج و تلاش و استقامت طولانی اوست موفقیت مطلوب را به دست نخواهد آورد. امام خمینی تجسم اسلام ناب محمدی در عصر اکنون است، همانطور که امروز این راهبری را جانشین برحق ایشان بر عهده دارند. خط همان خط است و روش همان روش.
در اون ملتی که همه ابزارهای فرهنگی و تبلیغی در طول 100 سال یا بیشتر به کار گرفته شد برای اینکه اینا رو به خودشون بدبین کنن، هی گفتن شما ها یک لوله هنگ نمیتونید بسازید. لوله هنگ یعنی آفتابه گلی. اون زمان ها آفتابه درست میکردن از گل. شخصیت سرشناس معروف رو ایرانی یک لوله هنگ نمیتونه بسازید. اینجور تحقیر میکردن این ملت رو. این ملت حالا در زمینه های زیستی، در زمینه های فعالیت های گوناگون علمی تحقیقی کارایی میکنه که خودشو جزو ده کشور اول جهان قرار میده. این شوخی نیست. این به ملت ما، به شما جوانها، در هر جا که هستید، در هر قسمتی که دارید کار میکنید، به شماها هشدار میده. قدر خودتونو بدانید، حرکت کنید، ناامید نشید. شماها میتونید و شما اون نسلی هستید که اگر خوب عمل کردید آینده این کشور رو 100 سال 200 سال یا بیشتر تضمین خواهید کرد.
گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز، بلبل به هوای گل چه شیداست هنوز. رفتی ز جهان اگرچه ای روح خدا، لیکن علم مهر تو برپاست هنوز.